16 دی 98 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به کجا آقا؟ بحثمون در این بود که زمان اعتبار قیمت که زمان اعتبار قیمت حال عقد است، حال علم به قبل است یا حال رد. شیخ معاملات رو دو قسم کرد، فرمود معاملاتی که توقف دارد بر قبض و اقباض، یعنی ملکیتش حاصل نمی شد مگر قبض و اقباض واقع بشه، و معاملاتی که ملکیت درش توقف بر قبض و اقباض ندارد. اونایی که توقف بر قبض و اقباض ندارد، دیرو بحثشو کرد، نتیجه کلام دیروز این شد رو مبنای ما که شرط ارتکازی را دلیل خیار قبل میدونیم. شرط ارتکازی میگد هین العقد میبایست که مالیت سمن و مسمن یکی باشد، و اگر مالیت سمن و مسمن هین العقد مساوی نیست، طرفی که دارد کمتر مال بهش منتقل میشود او مقبون است و خیار قبل. این بحث دیروز روشن شد. حالا امروز میام سر معاملاتی که قبض و اقباض درش معتبر است، مثل بیع صرف، مثل بیع سلم، مواردی که قبض و اقباض از طرفین یا از یک طرف درش معتبره. خب اینجا چه کنیم؟ آیا از زمان عقد است یا زمان علم به قبل؟ شیخ می‌فرماید وقتی که قبض و اقباض درش معتبر است، اگر امرو عقد خوندند ولی قبض و اقباض نکردند، در بیع صرف، طلا به طلا، نقره به نقره، قبض و اقباضشون موند برای هفته آینده. هفته آینده که خواستن قبض و اقباض بکنن در بیع صرف، قیمت ها ترقی کرد، یعنی الان که عقد خوندند یه طرف مقبونه، اما هفته آینده که میخوان قبض و اقباض بکنن به واسطه ترقی قیمتی که در ناحیه او کسی که مقبونه واقع شد، الان دیگه قبنی نیست. پس هین عقد کان مقبونا، لکن الان که یه هفته بعد فرض کنید قبض و اقباض واقع شد، الان که دارن قبض و اقباض میکنن به واسطه ترقی قیمت که در ناحیه مقبون واقع شد، الان دیگه قبنی نیست. حالا آیا این شخص که هین عقد کان مقبونا، هین قبض و اقباض ندیگه مقبون نیست، آیا این خیار قبل دارد یا ندارد؟ توجه فرمودید؟ شیخ می فرماید که این مورد، این قسم از قسم قبلی مطلبش مشکل تره. چون شیخ تو قسم اول گفت از حین عقل، بعد گفت بعید نیست بگم چی از حین علم بپرد. حالا میگه این قسمی دوم اشکال درش چیه؟ بیشتر است نسبت به اولی. اشکال در این که شما بگویید که مدار زمان عقد. خب چرا؟ چون عقد خوندن ولی ملکیت تحقق نداره. ملکیت به چه تحقق پیدا میکند؟ به قبض و اقباض. و اون موقعی که ملکیت تحقق پیدا میکند دیگه چه نیست؟ دیگه قبنی نیست. یعنی اون وقتی که این داد و ستد منتقل میشود، ملکیت ثمن میرد برای چی؟ میرود برای بایه و مثمن میرد برای مشتری. اون وقتی که ملکیت ها جا به جا میشه قبنی وجود نداره. بله موقع عقد قبن بوده، ولی الان که تقابض صورت میگیرد قبنی در کار نیست. بنابراین وقتی الان قبنی در کار نیست که انتقال ملکیت ها واقع میشود، چرا دیگه خیار قبن باشه؟ الان که قبنی دیگه در کار. میفرماید بله یه جا هست که ما میتوانیم بگوییم از حین عقد، و اون جایی است که قائل بشویم به وجوب تقابض به مجرد عقد. چنان که علامه تصریح میکند در بیع صرف که خیار به مجرد عقد ثابت است چون تقابض واجبه. یعنی تا عقد خوندی واجب است قبض و اقباض بشه. خب وقتی که تا عقد خوندی وجوب شرعی دارد قبض و اقباض، خیلی خوب، پس از همون حین عقدم خیار ثابت میشه. چرا؟ چون ضرر از همون وجوب قبض و اقباض میاد. وقتی واجب باشد شما قبض و اقباض کنی، واجب مالت رو بده یه مال دیگری بگیری که مالیتش کم تره، بنابراین مقبول میشی. پس میشود چی؟ رو این نظر علامه که تقابض وجوب شرعی دارد، قبض و اقباض از حین عقد میاد، و الا باید بگویی که خیار از حین عقد، و الا باید بگویی که خیار بعد از قبض و اقباض. و اگر موقع قبض و اقباض قبنی نباشد، خیاری هم در کار نیست. خب پس بنابراین مسئله ما برمیگردد به این که آیا تقابض در بیع صرف وجوبش وجوب شرطی است، به معنا این که شرط حصول ملکیت است. یعنی شما عقد خونده ای، ولی این عقدی که خوندی ملکیتی برش بار نشده تا تقابض واقع بشه. اون وقتی که قبض و اقواز واقع شد ملکیت برش مترتب
بشه.
عقد درسته؟ همین جور هیچ چیزی برش بار نمیشه. کی بار میشود برش؟ موجب وقتی که تقابض واقع بشه. وقتی تقابض واقع شد ملکیت رو شارع امضا میکنه. یا تقابض واجب است به وجوب تعبدی، یعنی به محض اینکه عقد خوندی واجب است تعبدن که قبض و اقباض انجام بدهی. در فرض اول میگه که عقد خوندی رفتی به سلامت برو، هیچ وجوبی برات نیست. اگه میخوای ملکیت حاصل بشه باید قبض و اقباض بکنی. قبض و اقباض هم نکردی هیچ، ملکیتی حاصل نمیشه. وقتی ملکیت حاصل نشه خود به خود عقدت میشه چی؟ لغو. عقد میشه لغو. بنابراین میخوای بر عقدت ثمری وار بشود باید قبض و اقباض بکنی. نمیخوای قبض و اقباض بکنی برو دنبال کارت، هیچ، عقدت لغو میشه. دومی میگه نه آقا، عقدو که خوندی وجوب تعبدی دارد که قبض و اقباض بکنی. توجه فرمودی؟ این وجوب تعبدی یعنی اگه نکردی گناه کردی. خیلی خوب، حالا اگر ما رو مبنای اول باشیم، یعنی که ما عقد خوندیم در بیع صرف و تقابض واقع نشد و تقابض رفت هفته دیگه و هفته دیگه به واسطه یه ترقی قیمت در ناحیه مقبون قبلش جبران شد، الان دیگه مقبون نیست، حالا قبض و اقباض کرده. خب رو مبنای اول چون حالا که دارن قبض و اقباض میکنن ملکیت ها جا به جا میشد، حالا که دارد ملکیت ها جا به جا میشد قبنی در کار نیست. بنابراین وقتی حالا که ملکیت جا به جا میشد قبنی در کار نیست، پس خیار قبنی هم وجود ندارد. رو مبنای اول که تقابض وجوب تعبدی دارد تا عقد خوندی واجب است تعبدن قبض و اقباض. وقتی قبض و اقباض واجب است تعبدن، بنابراین وقتی واجب است تو یه مالی رو بده و در مقابلش چی؟ مال دیگری رو میگیری که اون مالی که داری میده بیشتر اون مالی است که داری میگیری. خب این خودش برات چی میاره؟ خیار میاره. ولو نده. ببینید چه دارم میگم؟ یعنی صرف وجوب تعبدی خیار میاره. یعنی اون جایی که شارع بگوید واجب است تو این مال رو بده و در مقابلش یه مال دیگه بگیری. خیلی خوب. معامله است دیگه. در معامله تساوی ثمن و مثمن شرطه. شارع میگه نه، بده اون مالو بگیر ولو مساوی نباشد. خب خیار میارد دیگه، چون تو الان وقتی واجب باشه مالتو بده یه مالی که پایین‌تر قیمتش بگیری مقبونی دیگه. وقتی مقبونی خیار قبل. متوجه شدید؟ یعنی اگر وجوب تقابض را در بیع صرف طبق قول علامه وجوب تعبدی گرفتی، خیار قبن از حین عقد ثابت. چون حین عقد شاره میزنه تو سرت میگه مالده بده. وجوب تعبدی یعنی این دیگه، یعنی یالا بده. خب من و شارع مجبوره به دادن مال بکنه و در مقابلش مالی رو دارم میگیرم که قیمتش از مالی من پایین تره، شارع میگه یالا بده، وجوب دارد تعبدن. خب من مقبونم تو این یالا بده. وقتی که مقبونم خیار قبل دارم. ولو ندم، ولو وجوب تعبدی رو اسیان کنم و مالم رو ندم، چون شارع وجوب تعبدی را دارد خیار قبلم اینجا چه میشد؟ ثابت میشد. پس بنابراین بنا علی قول علامه که تقابض وجوب تعبدی دارد، خیار قبل ثابت می شود از حین عقد. از حین عقد ثابت می شود. خب حالا این دوتا مبنا کدوم درسته؟ وجوب قبض و اقباض آیا وجوبش تعبدیست یا نه؟ قبض و اقباض شرط ملکیت است. بر این عقدی که خوندی میخوای آثار ملک بار بشه، باید تقابض بشه. تقابض نشد، آثار ملک بار نشده است، اما گناهی هم نکرد. توجه فرمودید؟ گناهی نکرده ای ولی اثری برش بار نشده است، ملکیت برش بار نشده. مثل این که آقای سعادت کسی یه زنی رو مطعه کند یک ساعت، بعد عقده که خوند بله یه شغلی کاری براش حاصل بشود به حیث که یک ساعتش چه بشد؟ تموم بشد، نتوند کاری بکنه. گناه کرده؟ نه. اما بر عقدش اثری که مقصودش بود که مترتب بشود، اثر مقصود برش مترتب نشود. فقط اینجا باید چی کار کند؟ یه پولی مفتی باید بده، نصفش. بله فرق نداره، نصف مهری رو که قرار داده اینجا یه پولی از دستش رفته، یه پولی باید به ضعیفه بده مفتی کی در مقابل هیچی. توجه می‌فرمایید؟ اثر مطلوبم بار نشده است، ولی نه زنه گناه کرده چون زنه آماده است، خودشو در اختیار گذاشته. مرده فرض کنید سنگ کلیش درد گرفت، بردنش بیمارش، در نتیجه ساعتش تمام شد. فردا زنه میاد میگه پول منو بده، میگه ما که کاری نکردیم. میگه خب نصفشو که باید بده، نصف رو بده من برم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین بر این عقد اثری مترتب نشده، نسبت به مرد مقصودی که داشته مترتب نشد. در عقد صرف هم همینجوره، عقد خوندن تقابضه در مجلس نکرده، گناهی نکردن، اثری که ملکیت بار نمیشه. هر وقت تقابض واقع شد اثر ملکیت بار میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین تا موقع تقابضم مفروض این است که در ناحیه طرفی که مغبون است قیمتها ترقی کرد به حیث که از قبل خارج شد، الان دیگه ضرر نمی کنه. الان یا دو تا مال مساویه یا حتی طرف مغبون بالاتر رفته، دیگه قبنی وجود نداره. بنابراین وقتی قبنی وجود نداره چه جوری بگم خیار قبن داره؟ خب این دوتا مبنا. خب ما باشیم ظاهر ادله این است که تقابض وجوبش وجوب شرطی است، یعنی اگر میخواهی ملکیت ها جا به جا بشه باید قبض و اقباض بشه، و وجوبش وجوب تعبدی نیست. مرحوم میرزای رشتی قائل است که وجوبش وجوب تعبدی است. میرزای رشتی یعنی همون فرمایش علامه را تأیید میکنه، میگد وجوب وجوب تعبدی است. به چه تمسک میکند برای وجوب تعبدیش؟ به آیه اوفو بالعقود. میگه اوفو بالعقود موضوع وجوب وفا چیه؟ عقد. عقل تحقق پیدا میکند به چی؟ به ایجاب و قبول. تا عقل تحقق پیدا کرد وجوب وفا دارد. وقتی که وجوب وفا دارد یعنی بلا فاصله باید تقابض انجام بشه. پس تقابض چی پیدا میکند؟ وجوب شرعی پیدا میکند. چرا؟ چون عقد حاصل شده و آیه شریفه میگه اوفو بالعقود، به عقدت وفا کن. عقد با ایجاب و قبول تحقق پیدا میکند. وقتی تحقق پیدا کرد باید بهش وفا کنی. تخلف حکم از موضوع معقول نیست. بنابراین وقت عقد در بیع صرف قبل از تسلیم تحقق پیدا کرد، واجب است بالوجوب تعبدی تسلیم و تسلم قبض و اقباض واقع بشود. بله، در مواردی که عقد توقف ندارد، در اون موارد ملک توقف به قبض و اقباض ندارد، وجوب تسلیم از باب ارشاد. ارشاد تسلیم مال غیر است. توجه میکنه؟ اونجا شما خونه دو فروختی، زمین فروختی، ماشین فروختی، پولش هم گرفتی. خیلی خوب. خب اینجا باید اون جنسی رو که فروختی تحویل بدی. تحویلش از چه بابی است؟ از باب تسلیم مال غیر. چون دیگه مالی اونه که رزت خریده، تو پولشو گرفتی، دیگه مالی مردم. وقتی مالی مردمه، شارع میگه واجب است به تو تحویلش بدی، اما وجوبش وجوب ارشادیست، ارشاد به تسلیم مال غیر است. توجه فرمودی؟ اما به این تسلیم که شما مال رو بهش بدی، ملکیت او توقف به این تسلیم نداره. پیش تو هم که باشه مالی اونه. توجه فرمودید؟ بنابراین ملکیت توقف ندارد به این تسلیم کردن شما. خب شارع ارشادن به شما امر میکند که برو مال غیر رو تحویل صاحبش بده. خیلی خوب. خب شما نگو پس این اوفو بالعقود استعمال لفظ در اکثر از معناشون. یه جا اوفو یعنی وجوب چی؟ وجوب شرعی تعبدی. یه جا دیگه اوفو یعنی چی؟ یعنی وجوب ارشادی تسلیم مال غیر. اوفو شد دو معنا، یکی وجوب تعبدی ازش درآوردی، یکی وجوب ارشادی درآوردی. این استعمال لفظ است در چی؟ در اکثر از معنا. میگد نه، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. چرا؟ میگد که این استعمال هیئت است. اوفو هیئتش چیه؟ هیئت امر. این هیئت امر استعمال شده است در وجوب خلاص. لکن دایی تفاوت داره. دایی در یه موردی ارشاد که تسلیم مال غیر باشه، دایی در مورد دیگر تعبده و این اشکالی نداره. مثل اینکه یکی به شما میگد که اهل این حجره را اکرام کن، لکن دایی بر اکرام یکی این است که عالمون، بر اکرام دیگری این است که سیدون، بر اکرام سومی این است که وکیلون، بر اکرام چهارمی این است که مثلا نماز شب میخونه. خب دایی همه رو میگه اکرام کن، لکن دایی بر اکرام هر کدوم یه چیز است. پس این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اینم جوابی که میرزای رشدی میده. بعد میفرماید اگر شما ادعا کنید اختصاص وجوب وفا به این معنایی که ما گفتیم، خب یعنی عقد تام ملاجزاء و شرائط اگر تحقق پیدا کند وجوب وفا دارد، وقتی عقد تام ملاجزاء و شرائط تحقق پیدا نکرده وجوب وفا ندارد، و قبض و اقباض در بیع صرف یکی از شرایط، وقتی شرط هنوز تحقق پیدا نکرده پس وجوب وفا ندارد. میگه اینو شما نگون. چرا؟ میگه اگر این رو شما بگود تقیید کرده اید اطلاق وجوب وفا را بدون اینکه قرینه ای داشته باشید بر این تقیید. مقتضای اطلاق آیه اوفو بالعقود این است که آقا عقد که خوندی باید وفا کن، خلاص. شرایطش بیاد و اجزایش بیاد و اینا تو کار نیست. اوفو بالعقود یعنی اذا تحقق العقد تحقق چی؟ وجوب وفا، باید بهش وفا کنی. این فرمایشات میرزای رشدی است و بنابراین میرزای رشدی این مبنا را تقویت میکند که وجوب تقابض در بیع صرف وجوب تعبدی شرعی است. ثمرش میشد این که خیار از حین عقد ثابت است. میشد این مطلب رو پذیرفت یا نه؟ باید بررسی کنیم ببینیم فرمایشاتش میرزای رشدی تموم میشد یا نه. ببینید آقا اوفو بالعقود وجوب وفا آمده است به عقد. آیا مطلق عقد رو میگد وفا کن یا عقود صحیحه رو میگه وفا کن؟ یعنی عقد باطلم وجوب وفا دارد؟ خب صحت و بطلان دائر مدار چیست؟ صحت و بطلان دائر مدار تمامیت شرایط است و نقصانش. عقدی که همه شرایطش باشد میشه چی؟
صحیح.
عقدی که فاقد شرایط باشد یا بعض شرایط را نداشته باشد میشه چی؟
فاسد.
همون جور که قصه عبادات هم همین جور است. اگر کسی نماز خونده است خیلی خوب، لکن بدون وضو، شما میگونین نماز صحیح است یا نه؟ نماز بی وضو فلان چی نشسته، توجه میفرمایید؟ اینا وقتی که نماز را بی وضو اتیان کرده است نمیتونید بگون که صحیح هست، که میشه باطل. پس مدار صحت و بطلان چیست؟ وجود شرایط و عدم وجود شرایط. اگر شرایطش باشد این مرکب واجد شرایط باشه میشه صحیح، واجد شرایط نباشد میشه باطل. شما میتونین بگون اوفو بالعقودی که شارع آورده مهمله، یعنی میگه عقد و وفا کن، کاری به صحیح و فاسد نداره، دیگه تعیین نکرده صحیح یا فاسد. در مقام ثبوت اهمال در اوفو بالعقود که نسبت به صحیح و فاسد تعیین نکرده باشد در مقام ثبوت اهمال مستحیل است. خیلی خوب. خب میتونید بگون اطلاق داره؟ گفته اوفو بالعقود صحیحاً کان ام فاسدا. اینم میتونیم بگون؟ اینم که نمیتونیم بگون. پس اهمال در مقام ثبوت نیست. هاکذا بفرمایید که اطلاقم ممکن نیست. وقتی اهمال ممکن نشد، اطلاقم ممکن نشد، پس شارع میگه اوفو بالعقود، عقودی که جمیع اجزا و شرایطش را اتیان کرده ای. خیلی خوب. جمیع شرایطش را و اجزایش را وقتی آوردی، اوفو به یه چنین عقدی، وفادار با. خب حالا ما شک داریم آیا این عقد صحیح هست یا فاسد. یعنی عقدی خونده ایم در بیع صرف، عقدشو خوندیم قبض و اقباض واقع نشده. آیا این عقدی که خونده ایم و قبض و اقباض واقع نشده است، آیا این عقد صحیح یا فاسد؟ صحیح باشد اوفو بالعقود میگیره بش، فاسد باشد اوفو بالعقود رو این ارزی که کردیم نمیگیردش. حالا ما شک داریم، عقد خونده ایم، بیع صرفه، تقابض در مجلس واقع نشده، حالا صحیح هست یا صحیح نیست؟ خیلی خوب. در جایی که شما شک در صحت و فساد دارید، آیا می توانید تمسک کنید به آیه اوفو بالعقود؟ می تونید یا نمی تونید؟ دو قوله. قول اول اینه که نه، نمی تونید تمسک کنید به آیه اوفو بالعقود. چرا؟ چون اوفو بالعقود میگه اوفو بالعقود صحیح، و ما نمیدونیم این عقد صحیحه، بنابراین میشه تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه اون دلیل. تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه اون دلیل جائز نیست. یکی رو دیده صاحب الامامت الکبیره و ریش طویله و نعلین زرد و عصا و شال به کمر، نمیدونیم عالمون املا. اکرم العلماء میگیره دش؟ میتونیم به اکرم العلماء اثبات کنیم انه عالمون؟ بله ما اکرم العلماء داریم، اما که نمیدونیم این عالمه یا نه. خب اگر میدونستیم که عالمه، بله اکرم العلماء میگرفتش. الان شک داریم. این هیئت خیلی علمایی است. توجه میفرمایید؟ خاص محمد موحد، موحد محمدی خدا رحمتش کنه، تهران، اخویه همین آقای حجانور، برادر بزرگی، گفته بود ما مسجد نمازو که خوندیم بعد بلند شدم بیام دم یکی بعده با همین قیافه وایساده نماز و گفتیم آقا این شخصیت بزرگش کجا اومده؟ گفتیم آقا بفرمان بریم منزل. گفت چشم. اومد خونمونو ما سفره‌ای پهن کردیم و دو زانو نشستیم و خیلی هم احترامش کردیم و اینا. بعد گفتیم جناب عالی چی مباحثه میفرمان، چی تدریس میکنید اینا؟ گفت که من مشغول صرف میرم. میگفت تا اینو ما خیالمون راحت شد، پامونو دراز کردیم و گفتیم خب غذا تو بخور و برو بسر. دیگه راحت شدیم، اون ادب و اون دو زانو نشستن و نادیدیم خیالمون رو راحت کرد، فهمیدیم اینا همه بله بفرمایید که بله دیگه اونو نمیدونم. خب پس این قول میگد که تمسک به عفو بالعقود اونجایی که شک داری عقد صحیح یا نه نمیشه. قول دوم این است چرا امکان دارد ما تمسک کنیم به عفو بالعقود و همینم صحیح، میتونیم به عفو بالعقود تمسک کنیم. خیلی خوب. و میگوییم ولو تمسک به عفو بالعقود مقید است به عقد صحیح. خیلی خوب. به حسب لب و واقع عقد صحیح باشد، اما از این که شارع رو این عقد عفو رو آورده ما کشف میکنیم عقدی رو که شک داریم صحیحه یا نه. وقتی شارع عفو بالعقود رو روش آورد کشف میکنیم که در مرحله قبل شارع حکم کرده است به صحت این عقد، ثم حکم کرده است به لزوم عقد، ثم حکم کرده است به وفای به این عقد. توجه کردی؟ یعنی وجوب وفای به عقد متأخر است از مرتبه صحتش. اول حکم به صحت کرده، بعد حکم به لزوم کرده، بعد حکم به وفا به عقد کرده. بلا فرق بین این که ما از آیه حکم ارشاد به لزوم رو استفاده کنیم یا حکم مولوی به وجوب وفا رو استفاده کنیم، هر کدومش شما استفاده کنید در مرتبه متأخره از عفو بالعقود باید صحت باشه، چون شارع نمیتوند حکم بکند به وفای به عقدی مگر اینکه قبلش حکم به چی داشته باشه؟ به صحت اون عقد داشته باشه. عقدی رو که شارع حکم به صحتش نداشته باشد نمیتوند بگه چی؟ عفو بالعقود. خیلی خوب. خب پس هرگاه شارع حکم میکند به وفای به عقدی در مرتبه قبلش صحت رو باید مفروض بگیرد، و چون شارع حکم به لزوم و به وجوب وفای به عقد کرده است با جمع محلای به الف و لام العقود، عفو بالعقود، العقود جمع محلای به الف و لامه، میگه هر چه عقده باید وفا کنی الا ما خرج بالدلیل. یعنی این اطلاق داره، اونی جایی که خرج بالدلیل ثابت شد درسته، اون خرج بالدلیل دیگه وجوب وفا ندارد، اونی که خرج بالدلیل نشد وجوب وفا دارد. توجه فرمودید؟ این فرق کرده. چون جمع محلای به الف و لامه این عقدی هم که شما خوندی و الان شک داری صحیحه یا صحیح نیست، این عقد هست یا نیست، این عقده، اینم عقده دیگه، اینم الان عقده. حالا که عقد وجوب وفا روش هست، وقتی وجوب وفا اومد روش یعنی شارع قبل از این که بهش بگه وفا کن یعنی گفته صحیحه. خب پس شارع وقتی وجوب وفا رو آورد روش یعنی صحیحه. چرا میگم وجوب وفا دارد؟ چون جزء تخصیص ها نیست، عفو بالعقود اطلاق داره، همه عقود رو میگیرد الا ما خرج بالدلیل، اونی که دلیل بر تخصیصش وجود دارد، دلیل بر بطلانش وجود دارد، اون از عفو بالعقود چیه؟ خارجه. اونی که دلیل بر تخصیصش نیست، دلیل بر بطلانش نیست، عفو بالعقود میگیردش یا نمیگیردش؟ میگیردش. اگر عفو بالعقود گرفته، شارع قبل از این که عفو بگیردش حکم چه کرده؟ حکم صحت کرده. لازمه ای امر به وفای به عقد اینه که قبلش صحیح باشد تا امر به وفا بکنه. بنابراین میگم بله، موضوع مبنیست و مقید است لبن و واقعا بر هر دو مبنا به صحت، لکن بیع صرف قبل از قبض آیا این محکوم به صحت است یا محکوم به صحت نیست؟ خب میگم آقا بیع صرف قبل از قبض محکوم به صحت نیست، نه اینکه شک داشته باشیم محکوم به صحت است یا نه، قبل از قبض محکوم به صحت نیست. چرا؟ چون شرطش تحقق پیدا نکرد. وقتی شرط تحقق پیدا نکرده پس محکوم به صحت نیست. بنابراین حق اون چیزیست که مشهور قائلند به چی؟ که وجوب تقابض در بیع صرف وجوبش تعبدی شرعی نیست، وجوبش شرط حصول ملک و شرط صحت عقد. آقا میخوای عقدت صحیح باشه باید تقابض بکن، نمیخوای تقابض بکنی گناه نکرده، ولی عقدت هم چه میشه؟ لغو میشه، باطل میشه، از بین میره. توجه فرموده؟ بنابراین پس عقد اگر بخن محکوم به صحت باشه باید شرطش بیاد، شرطش تقابضه، تقابض رو اووردی عقدت صحیح، تقابض رو نیووردی گناه نکرده، گناهی مرتکب نشده، عقدت صحیح. مثل این که زن را که متعش کرد و برای شغلی پیش آمد نتوانست که دخول بکند گناه کرده؟ نه، عقدش هم صحیحه، گناهی هم نکرده، لکن اگر دخول می کرد زن استحقاق چه پیدا می کرد؟ تمام مهر را. حالا که دخول نکرده از ضعیف استحقاق چرا داره؟ نصف مهر را. درست شد؟ حالا چه عمدن دخول نکرد، چه مشکلی براش پیش آمد که نتوانست دخول بکند، هیچ مشکلی عمدن هم که نکرد، تا دید ماجرا را گفت اسمتون چی چیه؟ گفت وسیع خانم. گفت که خاک بر سرم، میبینم و میپرسم. دید این فایده نداره، بلند شد گفت ولش کن. ترجمه فرمودی؟ مسیحیت کرده؟ یجب الدخول؟ نه. اما اگر دخول میکرد باید تمام مهر رو میداد، حالا که نکرد نصف مهر. الان یه عقد خوندن بیع صرف، تقابض واقع نشد، عقدشون میشد هیچ، تقابض واقع شد، عقد محکوم به صحت است. خیلی خوب، تقابض میشد شرط تحقق ملکیت. خیلی خوب، حالا اینا آمدن عقد خوندن رفتن، رفتن به هر علتی تا در و بعد، در و بعد جنسا رو آوردن که قبض و اقباض کنن. خب الان قبض و اقبازشون واقع شد. موقعی که عقد خوندن یه طرف مقبول بود، حالا تو این 10 روز ترقی قیمت کرده در ناحیه طرف مقبول، الان طرف مقبول دیگه مقبول نیست، الان هم قبض و اقباض کردن، ملکیت ها منتقل شد، خب الان خیار قبض داره؟ الان که ملکیت ها هم منتقل شد قبضی در کار نیست؟ وقتی الان قبضی در کار نیست یعنی الان ثمن و مثمن مالیتش یا مساوی است یا حتی در ناحیه اون طرف مقبون یه چیزی هم میچربه. یعنی اونی که ضرر کرده بود تو این فاصله ضررش جبران شد و تو این فاصله هم قبض و اقبازی واقع نشده بود، انتقال ملکیتی نبود، الان انتقال ملکیت واقع شد. الان که قبض و اقباز شد، شارع میگه ملکا به هم منتقل شده است، الان هیچ گونه قبنی وجود ندارد. وقتی الان هیچ گونه قبنی وجود ندارد، توجه میفرمایید، و بنابر دلیل خیار قبن که گفتیم شرط ارتکازی است، شرط ارتکازی تساوی در مالیت ثمن و مثمن. خب الان که شارع میگه این عقد صحیح و ملکیت ها الان منتقل شد، خب الان که شارع حکم به صحت میکنه و دوتا ملکیت ها به هم منتقل میشود، الان هیچ گونه قبنی وجود ندارد. وقتی الان قبنی وجود ندارد پس خیاری هم وجود ندارد. پس اجازه بدین، پس نتیجه فرق کرد داستان معاملاتی که در صحتش قبض و اقباض شرط نیست و اونایی که شرط، اونایی که قبض و اقباض در شرط نیست و از این عقد ملکیت ها منتقل می شود، در این نوع معاملات قبن از این عقد، این عقد اگر یه طرف مقبونه خیار قبن داره، اما در اون معاملاتی که قبض و اقباض در شرط است و معتبر است و تا قبض و اقباض نشد ملکیت تحقق پیدا نمی کند، اونا قبن حین قبض و اقباض معتبر است. یعنی اگر حین قبض و اقباض که شارع عقد و امضا میکنه و میگه انتقال ملکیت حالا شد، در جوهر مدید، اون حین انتقال ملکیت اگر یه طرف مقبون باشد خیار قبن برش ثابت است، اگرم مقبون نباشد خیار قبنی وجود ندارد. پس این دوتا با هم تفاوت پیدا کرد. اگر بخوام جمع کنیم باید این جور بگم، اون وقتی که شارع معامله شما را امضا میکند، امضای معامله به چی چیه؟ به حصول نقل و انتقال، به حصول نقل و انتقال. اون وقتی که شارع امضا میکند معامله شما را که حصول نقل و انتقال مترتب میشود، اون وقت باید قبل نباشه. حالا معاملاتی داریم به عقد نقل و انتقال پیدا میکنه، همون وقت باید قبل نباشه. معاملاتی داریم به قبض و اقباض نقل و انتقال پیدا میکند، همون وقت نباید قبل باشد. توجه فرمودین؟ پس یه جمع‌بندی کردم و دوتاشو آوردم رو یکی ها. اون موقعی که شارع برای شما امضا میکنه که این معامله صحیحه، نقل و انتقال واقع شد، خلاص، قبل همون وقت موتم. بعضیش حین عقده، اونایی که قبض و اقباض درش معتبره، همون وقت شارع میگه من حکم به صحت کرد، خب اینا همون حین عقد نباید قبل باشه. بعضیش میگه نه، تا نده یا نسونی من حکم صحت نمی کنم. خب اونا حین تقابض نباید قبل باشند. اینم تمام کلام در این مسئله تا مسئله بعد. سوالی بود؟
توافق کردم قبل از تقابض بر مبلغی در این نقدی اما توی موقع تقابض باز این قیمت باز این غافل بود، غافل بود احد طرفین از این عدم تساوی و پس داده شد انتقال صورت.
حین تقابض قبل هست یا نیست؟
برقابل.
حین تقابض اگر قبل وجود دارد خیار برای اونی که مقبونه وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله.